انقلابی نیستم ولی شازم نیستم. حالا باید شمار دیگه، باید شمار من نشمار
توی نرم افزار بگید
بشماری حالا تو تمرینه که کردیم با هم میبینیم، با هم که کار میکنیم شما میتونیم ببینیم. هفته دیگه تمرین میکنیم دیگه ببینیم. خب یه سلامات بفرستید. تفسیر علی ابن ابراهیم قومی. اول یکم راجع به علی ابن ابراهیم بگیم. علی ابن ابراهیم پسر ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم از کدوم مکتب بود؟ کوفه. نه، ابراهیم ابن هاشم از کوفه بود، از کوفه اومد به قم. و قمیین کوفیین رو قبول نداشتن، ولی وقتی آقاش اومد این رو پذیرفتن، در درس شرکت کردن. اول من نشر حدیث و کوفیین به قم شد که خود همین رسالت بزرگیست برای پدر علی ابن ابراهیم. معمولاً آقازاده ها کسی نمیشه، ولی علی ابن ابراهیم استثنا شد. این هم کس شد، هم اگه از باباش بزرگتر نشد کمتر نشد. این در دوران حضور دوره امام حسن عسکری علی ابن ابراهیم. از امام حسن عسکری هم روایت داره. خب روایت امام حسن عسکری مشکل بوده، مثل امامان قبلی نبوده، تعداد روایت امام حسن عسکری زیاد نیست، ولی به هر حال تعداد روایت داره. از اصحاب امام حسن عسکری میشه، فقیه قوم میشه، بعد از پدر هم مجلس درس پربرکتی داشته، شاگردان خوبی داشته. خدینی صاحب اصول کافی محمد ابن یعقوب، خدمت شما هستند. همین جعفر ابن محمد ابن قولوی ابن بابوی، اینا شاگردای علی ابن ابراهیم. هم خدینی، هم ابن بابوی، هم جعفر ابن قولوی پدره سال کاموزان که چیزده نامه شاگردای خدمت شما رسول علی ابن ابراهیم. سعد ابن عبدالله اشعری قومی هم دورشه، احمد ابن ادریس همینطور. ازاد درس پربرکه داشته، کتاب هم زیاد داره. کتاب ناسخ و منسوخ یه کتاب داشته راجبی، کتاب الهیز فقها از قدیم با این زنان مسئله داشته، کتاب الهیز، کتاب توحید و شرک. توی یه کتاب راجع به توحید و شرک، یک کتاب راجع به حیز. اون بنده خدا محمد ابن قولوی صاحب کارزیاد که کتاب و نساش نیمه کار مرد اصلا از دست. این آنواز کامل کتاب الهیز، کتاب توحید و شرک، کتاب فضائل امیر المؤمنین، کتاب المناقب، کتاب شرایع که مثل رساله بوده، قرب الاسناد هم داشته که الان بعدن یه وقت راجع به قرب الاسناد ها توضیح میده. یه کتاب تفسیر هم داشته و در این که کتاب تفسیر داشته بحثی نداره. و این اونقدر بزرگ بوده کلینی در کافی چند تا روایت داشت؟ 5630 روایتش از علی ابن ابراهیم. این از یک سوم کافی رو از استادش علی ابن ابراهیم قومی گرفته. خیلیه، 5630 روایت. در کل کتب عربه 8169 روایت بوده. به این میگن آیا آقای زندگی با برکت.
169
ازشون هم ولی عمدش کافی دیگه، 5630 تا کافی نقل کرده. تو بقیه کتب عربه از روایت دیگه از ایشون کمتر از 3000 تا میشه، 2000 خورده میشه. عمر با برکت نمیگه. بعد حالا شما که نخوام بی کجا رو همیشه میگه اگر اگر فصل نخوام کن. بعد این تفسیر 307 هم زنده بوده، چون 307 نعم شده ابن اولان قوم از بزرگان جای دیگه علی ابن ابراهیم بوده و باش صحبت کرده. احتمال زیاد مراشه 309 فوت کرد، باید خود قیمت صغرا فوت کرد. این زمانی که حسین رو به نیابت انتخاب میشه این زنده بوده، چون کتابی که می نویسی در فقه 307 میفرسته برای قومی ها، بعد میگه نظر علی ابن ابراهیم هم میخوام بدون. واسه نظر اینه بر مهم بوده که میخواسته قومی ها نظر بدن حسین رو نوبختی. یکی از اون قومی هایی که تأکید داشته حسین رو که نظرش رو من راجب کتاب فقهیم بدونم همین علی ابن ابراهیم، و چون این کتاب نگاه 307 بوده پس 307 علی ابن ابراهیم قطعا زنده بود. این هم راجبه. و زمانی که اون علی ابن محمد سماری نایب چهار رو نیابت پیدا میکنه علی ابن ابراهیم فوت کرده بوده در قوم دارد و زعامت قوم با ابن باوی قومی و همین چیز بوده، محمد ابن باوی اصلی نایب بوده و قوم محمد ابن باوی هم بوده برای اصلی ها بوده. این برای 307 زنده بوده. حالا هم اولوی 309-310 این هلوهوش فوت کرده. شیخان دب شده بوده، بعد نمیدونستن کجای شیخا. اون موقع زمان شاه که به اصطلاح اینجایی که الان پاساژ بوده مرسه حضور گل پاگه میکنن اونجا مقبر و جنازه رو پیدا میکنن. حالا همین پاساژی که رومه رو مرسه گل پاگانی هست زیر زندش کنید مقبر علی ابن ابراهیم اونجاست. همیشترش این رایج بوده. ببین که علما و چون اینا انگشتایی داشتن که با اینکه مهر می‌کردن به اصطلاح وجوهاتی می‌خواد جابجا بشه فتاوا اینا اجراش رو مهر بعد وصیت می‌کردن که این انگشتا با خودشون دفع بشه. وقتی می‌خواستن دفع کنن رو نشون می‌دادن که اون انگشتا رو دفع کردن نشون می‌دادن و این انگشتا باش دفع شده. بعد اینا وقتی جنازه‌شون پیدا میشه اون انگشتری هم که کنارش هست پیدا میشه و با اون انگشتا معلوم میشه این کی بوده. حالا توی عراق به ازای این چیز کرده میدن برای پارک جنازه قدیم پارک شد. بعد یکی رو پیدا کرده بودن انگشتش هم پیدا کرده بودن خودش مهمش کیه محمد این هم چی این مثلا انگار عالم اجازه هم ساله بود ولی خودش محمد این هم چی اصلا نه کتابی داره ازش هست نه هیچی. بعد معلوم میشه آدم حسابی بوده به نام این محمد ادام میشه. آره اصلا من آجوری آره کی بوده چی بوده ولی اچونی جازه سالم بوده و انگشتر داشتی. حالا بالاخره شاید مثلا خودش و محلش مقلدش بوده چه میدونه کتابی ازش نمونده چی؟
من پاسبا و اونجا رو اینا هم دوشنشم که حواله میدونه
اونا هم داشتن. بله اونا هم داشتن اونا هم آدم هم شاید نمونده آدم اصاری بوده ایش بوده. هم دنیاویین هم اخرویین. دنیاویین که انگشتری داشته بس معلوم میشه این مهرش مهم بوده و اخرویین هم که جنازه سالم مونده دیگه. بله خیلی ها اینجوری پیدا کردن این روال رایج بوده. شاه چراغ هم همینطوره. بله همینجوری. خب این راجب اهمیت و عظمت علی ابن ابراهیم و زندگی انصافان با برکتی که ایشون بشه. اما حالا ما به رجال چیکار با این داریم؟ ایشون در مقدمه کتاب تفسیر جمله ای داره، این رو من بخونم شما گوش بدید ببینید چه میفهمید.
این کتابی که
مشخص هم نیست. حالا ما میگیم مشخص بزن اول بگیم ببینید چی به چیه تا حالا برسید به نقدش. این جمله اینه تو مقدمه این کتاب تفسیر: و نحنو ذاکرونه و مخبرونه به ما ینتهی الینا و رواهو. اینجا شرکت کنید و رواهو مشایخنا و ثقاتنا ان الذين فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم ولا يقبل عمل الا به الاخر. چی از این میفهمید؟ نحن ذاکرون و مخبرون بما ينتهي الينا و رواه مشایخنا و ثقاتنا ان الذين فرض الله طاعته. چی می‌فهمید؟
بعضی از
شما بعضی چی می‌فهمید؟
همه‌شون
سر می‌دن.
مشایخ
بلا واسطه. شما اینو قصدی دیگه ها؟
دیگه چی جدا کرده مشایخ
بلا واسطه؟
خب رأی گیری کنیم همه شو خوندن و نهنو ذاکرونه اینجا ننوشتم دیگه همه شو نوشتم این کامپیوتر کسی آورده بخون قبلش دخالتی نداشت بخون حالا یه خط بالاتر هم بخون برای آقا سید خب رأی گیری میکنیم چند نفر از این کل مشایخ رو میفهمن این روبان تا آخر سقم یه نفر شما چکار میکنیم چند نفر بلاواسطه میفهمن سه نفر چند نفر چکار میکنم بابا از این جمله چی میگه بخون دوباره گوش بدین آقا جان ببین چی میفهمید از این جمله بخون مثلا و نحنو بخون
و نحنو ذاکرون و مخبرون به واینته الینا و رواق و مشایخنا و ثقاتنا ان الذین فرزن
ان الذین فرزن لا تعاطف خب چی میفهمید همه چند نفر همه یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو چند نفر بلا واسطه؟ ده پس باید ده دست سه بقیه باز نشد کرد
بعضی از بلا واسطه بعضی از
بلا واسطه ما عرضمون اینه اول حرف کلی که دارم داریم بگیم تا با ما میگیم این جمله مشایخ رو تا خود امام درست توی چرا چه فهم کنه با کامل و زیارت تو کامل و زیارت بودیم بلا واسطه اینجا میگیم تا امام تو کامل و زیارت گفتش که عبارتش این بود گفت ما وقع لنا من جهت صراط من اصحاب همین داره اما این داره ما رواه و مشایخنا و به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و صراطنا ان الذين فرض الله طاعته ان الذين فرض الله طاعته که همین دیگه حالا راویان باباسی که فرض الله طاعته نمیشن درسته فرض کن مثلا علی ابن ابراهیم نکنه از باباش ابراهیم هاشم ابراهیم هاشم نکنه از ابن ابی عمر ابن ابی عمر فقیه بزرگی است بالاخره چند سال زندان رفته کتابش زیر خاک کردن در حساب داشت ولی کن در عین حال الذين فرض الله طاعته نیست الذين فرض الله طاعته میشه خود امام این جمله ای که در مقدمه اومده میگه مخبرونه نحن ذاکرونه و مخبرونه به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و صفاتنا ان الذين فرض الله طاعته دقت کردید این نشون سند رو تا خود امام داره میگه یعنی تمامی این افراد چه بلا واسطه چه با واسطه من فقط از اون مشایخنا و ثقاتنا بگید نقل میکنم پس مقدمه تفسیر نشان میدهد که هر کسی که اسمش تو سند این تفسیر واقع میشه چه بلا واسطه چه با واسطه تا برسه به خود امام همه اینها چی باید باشن؟ سقه مقدمه باشن و این جمله رو و این استظهار رو گوش بده فعلا اینو شیخ را عاملی هم گفته گفته قد شهده علی ابن ابراهیم شهادت داده علی ابن ابراهیم به ثبوت احادیث تفسیری و انها نه فقط اینکه احادیثش معتبرن نگفته من فقط سه رو میارم یا مفتابه میارم گفته انها مرویتون من سقات عن الائمه بذار تا اون آخر هر کی باشه سره میشه آقای خویی هم توی معجم رجال همین رو قاله و از این بر نمیگرده مثل حالا اونو تو معجم قائل بود توی کامل زیارت ولی اواخر اون توی استفتاد برگشت ولی اینو نه اینو تا آخر قائل بوده بود مشکلی نداشت. اما طرف مقابل نقدهایی دارن بر این استدلال. بله نه جمع مضاف مفید عمومه، سقاتنا مفید عمومه، مشایخ خدا مفید عمومه، لازم است کلمه جمعی ذکر بشه. جمع میومد هم تأکید بود.
نه نه منظورم اینه که در یه نفر میخواد باش به اطمینان برسیم که یه خود علیه ابراهیم، یعنی
خب نه حالا
اون اشکالی که قبلا
اون حرف دیگری است که حالا علیه ابراهیم خبر حسی بده، تنم بخششو میترسه حسی بده، بعد هم میترسن اشتهار باشن، بعد هم میترسه استاد با استاد باشه، اینا رو عدیبه حجت خبر حسی میگیره، بخشایی رو نمیگیره. اگر ما به اطمینان برسیم حجت نرسیم نیست، این رو مبنای ما. اونایی هم که از ما رجوع به علی خبرن، خب علی ابراهیم خبره فنده، برای اونا دیگه حسی بودن مطرح نیست، بنابراین تا آخر صدقه میشم. اگرم از باب انصداد باشه میاد دیگه، خب این زن حاصل میشه برای ما از کرامت ابن ابراهیم میشه، نمیشه اون زن مبیره تا آخر حجتش رو بگیره. این دیگه اینا رو دیگه دوباره تکرار نمیکنم، اینا همون حرفای استاس و موانی که از اول گفتی راجع به اخبار هسته، اون موانی عیناً تا آخر چی میشه؟ تکرار میشه. دقت کردین؟ آیه خوی مبناش اطمینان و اخبار به رساوت، این دوتا ما هم همینو گفتیم، امام هم همینه، مبناش این دوتاست. ولی خب برای موانی رجوع به علم رجال محدود به اینها نیست، قبلا گفتیم. حالا بذارید اشکالا رو که گفتن بگیم دیر نشه. یکی گفتن که شما که برمیگردید میگید که این علی ابن ابراهیم همشون تا آخر سقن، بعضی از این افرادی که توی این سرد واقع شدن و با واسطه مثلا سقه که هیچی، اینا از خدمت شما عرض شود ائمه زلال هن. حالا همه شون هم نه، حالا بعضی ائمه زلال هن، بعضی هاشون هم ائمه نبودن سقه بودنشون معلوم نیست. مثلا فرض کنید عبدالله ابن جرعی، سفیان ابن اویعینه که اصلا سنی بودن، اینا سنی هم بودن، فوزیل ابن، حالا فوزیل بعدم راهزن بود توبه کرد، ولی خب برای اینا جزء اسناد علی ابن ابراهیم اسماشون هست. عمرو ابن شم، عمرو ابن شم اجماع دارن بر ضعفش. عایشه، عایشه دوست علی ابن ابراهیم از حدیث نقل شده در تفسیر علی ابن ابراهیم، حدیث از عایشه نقل شده، یعنی با واسطه میرسه به عایشه، از عایشه هم میرسه به پیامبر، درست شد؟ حالا شما که میگید که علی ابن ابراهیم گفته ما وقلنا من جهت ثقات، ما وقلنا نبود چی بود؟ ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم، اگه این منظور باشه الذین فرض الله طاعتهم که میشه پیغمبر، درسته؟ پس عایشه هم باید وجود ثقاتنا اگه این معنی شما باشه. حالا عایشه شما جز ثقاتنا میدانی یا عمرو ابن شمر را جز ثقاتنا میدانی؟ عمرو شمر که اجماعا ضعیفه، یا سلیمان دیلمی را؟ ما چی جواب میدیم؟ آره ریاضی نیستن. آیه تبریزی میگه ما اینو به آیه خویی اشغال میکردیم، همینا رو نقضا رو، که با این عایشه اینجا هست، سلیمان دیلمی هست، عمرو ابن شمر هست، اینا تو این اسناد هست، اینشون میگفت تخصیص خورده، میگفتیم اگه بنابرای تخصیص خوردنه پس چرا خودتون قواعد قبلی رو که رد میکردی، یا جونه مشایخ ثقات که رد میکرد خود چی رد میکرد مثلا نفت، و پس اونجا چرا تخصیص زدی؟ میگه ایشون هر دفعه یه چیزی میگفت و ما قانع نشدیم. آیه تبریزی میگه که اگر شما اینها رو تخصیص نمیخوره پس اونجا مشایخ ثقات چرا رد میکرد؟ اگه تخصیص خوردن مهمه خب پس اینجا هم نقض میشه دیگه، عایشه هست دیگران هستن. این آیه تبریزی میگه ما به آیه خویی میگفتیم. 30 تا روایت مرسله داره تفسیر ابن ابراهیم، 30 تا روایت مرسله داره که ان رجلن ان بعض اصحابنا رفع الحدیث رفعه، تو 30 تا از روایت هست که حتی این 30 تا ما مشکل نداریم، ما میگیم تخصیص. یعنی ما در حقیقت اینطوری میگیم هر آیه خویی در جواب اشکال شما تو علی ابن ابراهیم درست بوده، خدا اشکالش تو اصحاب تو قاعده مشایخ ثقات به نقض ها اون درست نبوده، اشکال اونطوری میکنیم ولی اینجا درست بوده. ها حاج قام بزرگت حالا این تایی فهمدین.
حالا یک مشکلی هست،
مرحوم آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه گفته که بله علی ابن ابراهیم تفسیر داشته. چرا نجاشی گفته تفسیر داشته؟ نجاشی شیخ طوسی نقد و فهرس کتابای علی ابن ابراهیم رو نام میبرن، اسم کتاب و تفسیر رو هم میبرن. پس قطعا علی ابن ابراهیم تفسیر داشته. تفسیر علی ابن ابراهیم با عیاشی هم دارن. عیاشی منتها در چیزه سمرقنده بله ذکر من میشه خبرش به اونم
رسیده.
البته عیاشی فوتش بعد از علی ابن ابراهیم، علی ابراهیم زودتر بود عیاشی.
خب حالا عیان بله ذکر کرد درست دیدم شد در تفسیرش اسمش بود. این تفسیر قطعا داشته، نجاشی گفته، شیخ گفته، عیاشی نقل کرده، اسم تفسیرش اومده، کتاب و تفسیر داشته. ولی مشکلی که هست اینه. مشکل چیه؟ اینجا نوشته بوده این نسخه‌ای که الان دست ماست، حالا پیدا نکردم، نسخه‌ای که از این تفسیر الان دست ما، تمام نسخه که از آقای کریمی نیست، این اشکال میکرد گفتم برسیم میگم نسخه‌ای که از نسخه‌ای که از تفسیر الان دست ما همه چاپ‌های که هست اینا همه‌شون میرسن به یک امامزاده محترم به نام ابوالفضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر. مثلا حمزت ابن موسی ابن جعفر که از بچه ها موسی قاسم این حالا شهره یا چند جا تو ایران بسیار موسی ابن جعفر هست، این قطعا با اون امامزاده ها که می اومدن ایران وارد شد. حالا این با شاهچراغ اومده جنوب بوده یا با امام حضرت معصومه اومده از غرب اومده، با یکی از این دوتا اومده. من اگه با اون شاهچراغ اومده احتمال زیاد اون امامزادهی که به نام حمزه بن موسی بن جعفر تو جنوب ایران هست اون باید امامزاده اصلی باشه. آخه در مورد حمزه بن موسی بن جعفر این وارد میشه، حمزه بن جعفر آدم مهمیه. بعد در خودش میگن کانوان جدا ببرید، بعد میگه نه وقتی که برادرم و خواهرم هستن درستش ما جدا ببرید، اینا بزرگترن مهمترن زیر مجموعه نمونه را یا با این اومده یا با اون معروفی. بعد میدونیم در جنگی هم که اتفاق افتاده بوده و از اون جنگ هم سالم در اومده، بعدن جای دیگری رفته و اونجا فوت کرده. منتها تو جنگی که چون شاهچرا احمد بن موسی با 700 نفر اومدن، حضرت معصوم بوده 400 نفر. بعد دو تا راه داشت، یه راه جنوب بود که از بسته میومدن اهواز و خرمشهر و آبادان و خرمشهر و اهواز و رفت اصلا به شیراز و بعد میداختن تو کبیر، از کبیر میومدن برم سمت طوس و مرو. یه راه دیگه هم از راه کوهستان بود که طولانی تر بود، یه کبیر نداشت، به چه آخرش رو کبیر میخورد. از سمت غرب میومدن کرمانشاه و از اون وارد میشن همدان و بعد سمت ساوه و قم و ری، و از ری هم که میناختن میرفتن باید به سمت ری آخرش دونه تری بود جاده ماشین فیلی هست. حتی اون هم جاده هست، از جیبون هم هم جاده هست، اونتا جاده مرد افکن هست وقتی میری همهش کردی نمیده اون جاده جنوب هر سمت که از توس میرفت. بعد این دوتا راه بوده، یه سری از این ورسه، این تو کدوم بوده معلوم نیست، ولی تو هر کدوم بوده. اگر تو کاروان حضرت معصومه بوده بعد جنگ اینا توی هفته اوتن نزدیک صافه بوده دیگه کلم اونجا شما سارو بعد اونجا بوده، بعد احتمالی که از اونجا آمده باشه ری بیشتر چون ری بوده نزدیک. ولی به حال عبدالعظیم حسنی وقتی که ری بوده اون جای رو که در ری به نام حمزت بن موسی بن جعفر هست زیارت میکرده و زیارت حمزه میکرده، این معایلیت به اون که ری باشه ولی قطعی نیست. حالا شما برید، شما ری هم که میرید زیارت برید اینجا، حالا این من باشه یا من میره سالا زیاد چیزی نیست، چیز نکنید توی امامزاده ها شما تشکیک نکنید، شما برید همونجا زیارت کنید به نیت حمزه موسی. حمزه موسی رو که بوده دیگه، حالا این ور بوده یا اون ور بوده، تو نیت حمزه موسی و جعفر کن برو زیارت کن، فضیلتش هم میرسه.
عالم نه مثل احمد ابن موسی ولی در میان فرزندان ائمه جایگاه داشت، اما مثل احمد ابن موسی حضرت معصوم نه. حالا به هر حال این حمزه ابن موسی به جهر که وارد ایران میشه، این خدمت شما هر شود، خب پسرش قاسم، نوش محمد، نتیجه او میشه این عباس. حالا این چجوری از شمال سر در آورده بوده، اینم خودش مسئله ایش، شمالی بوده، مال تبرستان بوده. عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر که در حقیقت با سه تا واسطه میخوره به حمزه، با چهار تا واسطه میخوره به امام موسای کاظم دیگه، چهار تا واسطه بوده. ایشون تمام نسخه‌ای که از تفسیر ما هست همه‌شون تو سند اینه، این تو نسخه اینه، بعد این توثیق نداره، توثیق نداره، این سیدی که خلاصه بوده توثیق نداره، توثیق که نداره من میگم شک کم روش پیدا میکنه، چون این تبرستان بوده دوره ای از زندگیش و تبرستان در اون زمان مقر زیدیه بوده و اینم از زیدیه جارودیه، فرقه جارودیه از زیدیه و اینم از ابل جارود که بزرگ فرقه جارودیه است، تو این کتاب زیاد روایت داره. اینا یه خود آدم به شک کم می‌نزن. حالا ما اتهامی به ایشون نمی‌زنیم، شاید قرائنی بر اعتبار روایت ابل جارود داشته، اما علیان نمیتونیم اعتماد کنیم. ببینید چه اتفاق میفته وقتی که این نسخه تفسیر علی ابن جامع میگن دست ماست، از این ابو فاز عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفری بود که توثیق نداشت، اصلا ممکنه همون جمله‌ای هم که تو مقدمه اومده، همون جمله‌ای که تو مقدمه اومده که گفته که به اصطلاح رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعته، ممکن همین جمله همین ابوالفضل این عباس نوشته باشه، اصلا این جمله ممکن علی ابن ننوشته باشه، یعنی چون نسخه دیگری که نداری، ما نسخه دیگری که از اون کتاب نداری، همین نسخه رو داریم و تو این نسخه این جمله اومده، ممکن همین اضافه کرده باشه، اصلا ممکنه. حالا خود ما اتهام نمیزنیم، حالا فردا قیامت جلوی ما رو عباس بگیره میگه من خیلی هم آدم حسابی هستم، این جام کجاست تو مثلا پسر ما بزنیم، ما اتهام نمیزنیم، میگیم ثابت نیست، من نمیگم این عباس ضعیفه، نه شاید هم ضعیفه، ولی توثیقش ثابت نیست. خب این وقتی ثقه نبوده این امکان وجود داره، ده علی ابن ابراهیم که همه قبول دارن، درسته؟ هم فقاهتش و هم تقواش همه قبول دارن، کتاب تفسیر هم نسخه دیگرش که نیست، خودش برداشته باشه توی مقدمه اون تفسیری جمله اینجوری اضافه کرده باشه که بعد دیگران هر کی کتاب رو میبینه وساقت اون افراد تا خود امام که توش از این جارودیه و زیدیه زیاده توی سندهای باواسطه این روایت دقیق میکنیم، مخصوصا اواخرش، باز اون جلد اولش کمتره، ولی از اینام آیه 150 و چند سوره فکر کنم آل عمران به بعدش تعداد روایت زیدیه توی سندهای باواسطه زیاد میشه. اینو تو مقدمه گذاشته باشه که اینجوری توثیق اون مشایخ زیدیه رو هم بگیم ایجاد کرده باشه که امکانش هست، نمیگیم حالا واقعا این کارو کرده، گفتم فردا با جامعه داریم توفه جامعه، نه ما نمیگیم، ولی احتمالش هست، روی این حساب دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم، ما نمیتونیم به این نسخه، ما علی ابن ابراهیم قبول داریم، عظمتش هم قبول داریم، جلالتش، فقاهتش، بزرگیش، همه نادرست زیارتش هم بریم، خودش هم قبول داریم، خدمت شما عرض کردم کتاب تفسیر هم داشته، این هم قبول داریم، اما این نسخه موجود از این همه نسخه‌ای که الان چاپ شده و هست از همین آقاست، نسخه دیگه نیست، و این آقا هم که توثیق نداره، ممکنه جعل سند کرده، ممکنه خودش تو مقدمه این جمله را نوشته باشه، روی این حساب نمیتونیم به این تفسیر علی ابن ابراهیم، حالا خود این هیچی، صبر کن، تازه این عباس ابن محمد یه شاگرد داره به نام علی ابن حاتم قزوینی، اون قزوینی هم معلوم که بوده، مشکل یکی دوتا نی، آره اون شاگرده هم معلوم نیست، اون قزوینی هم معلوم چی بوده، علی ابن حاتم اونی هم که از عباس ابن محمد داره کتاب رو نقل میکنه علی ابن حاتم. کدوم هنی مدن توسید؟
علی ابن حاتم چه
باید شده؟ یعنی نویسنده کتابه؟ نویسنده کتاب اصلا علی ابن حاتم نمیدونه، علی ابن حاتم آره شو بیدی، نویسنده کتاب علی ابن حاتم میدونه. ولی
نداشتن
میگه یه بیان زعفا ولی توصیلش بود. چی یه بار دیگه بخون؟ کلام نداشتی رو بخون.
با توجه به واسطه که نام بردی فوتش رو بودم چه سالیه؟
فوت کی؟
مثلا همین عباس بودن.
حالا بذار این اول این جمله رو که از نجاشی میکنه من بشت نهیدم ببینم. حالا تا ایشون پیدا کنه من حرفای شوبری رو بگم. آقای شوبری در تفسیر ابراهیم یه حرف دیگه ای داره. آقای شوبری میگه نویسنده این تفسیر علی ابن حاتم. علی ابن حاتم تو این دوسته این کلام ما داریم به این صورته که کسی که از این عباس ابن محمد نقل میکنه علی ابن حاتم. علی ابن حاتم از عباس ابن محمد نقل میکنه، اونم در سند میرسه تا آخر به علی ابن ابراهیم. میگه نویسنده علی ابن حاتم. میگیم به چه دلیل این تفسیر مال علی ابن حاتم؟ استدلالی که از ایشون نقل شده، آیه ترابی نقل میکرد، میگه یکی از شاگردان محقق کرکی، شخصی است به نام شرف الدین نجفی. شرف الدین نجفی یکی از شاگردان محقق کرکی که اونجا محقق کرکی مال قرن دهمه، دوره شاه طهماسب به صفوی که اینا اومدن ایران، از لبنان اومدن ایران. معروفه دیگه دعوت نامه شاه طهماسب، گفتم بهتون نه نامه‌ای که نوشتن
نه
نگفتم اینو، این خیلی مهمه بگم حالا بقیه هم بدونن اجمالا. ببینید شاه طهماسب صفوی که در ایران به قدرت رسید اومد تشیع رو رسمی کرد. این نبود که قبل از صفویه تو ایران شیعه نباشه، چرا شیعه بود ولی مذهب رسمی تشیع نبود. مذهب رسمی یعنی چی؟ چیزی که مذهب رسمی میشه این قضاوت ها مال اوناست، امام جمعه ها از اونا، متولی های اوقاف و اینا از اونا. این آقا اهل سنت بود، شیعیان بودن زندگی هم میکردن ولی امام جمعه سنی بود، قاضی ها سنی بودن، طبق فقه اهل سنت قضاوت انجام میشد، امامزاده ها میگه موزن موقوفات هم مدیریت و متولیش اگر متولی خاص نداشتن دست فقه های اهل سنت. صفویه که اومد تشیع رو در ایران رسمی کرد، یعنی اینا رو از سنی ها گرفت. این کار دو تا مشکل ایجاد، یک اولا نیاز داشت که حالا به جای همه این سنی ها عالم کی بذاره؟ شیعی. برای قضاوتشون بدون قاضی که نمیشد، بدون متولی مال همین موقوفات که نمیشد. اولا یه تعداد زیادی عالم شیعی داشت که اینجا بذاره. ثانیا این سنیایی که قبلا اینا دستشون بود و حالا از کار کنار زده شده بودن ساکت که نمیشستن، درسته؟ اینها علیه حکومت فعالیت میکردن و فعالیت کل شیعیان به عصبه. یک مثلا عالم که نمیتونه مثلا اون توی الان لزومن شمشیر بزنش بگیره یا نیزه بگیره بزنه یک رو بکشه، میاد شبه پراکنی میکنه وقتی میخواد علیه کسی تبلیغ کنه، درسته؟ زمان شاه اسماعیل وقتی با این مشکل رو داشتن اینا قزلباشا رو میفرستادن، ولی این قزلباشا همون برخوردی که مثلا جاهلی میکنه واسه اینجا هم بکنن نمیشدن، جواب نمیدن. مثلا تو شیراز اینا ریخته بودن به هم، شیراز سنی هم زیاد داشت، موقوفات هم زیاد داشت، بعد مقارنز سنی هم گرفته بود، اینا ریخته بودن بعد شاه اسماعیل سیده دزل باشا رو فرستاد. اینا رفتن خب با کی بجنگن؟ کدوم لشکر؟ مثلا اینا نظامی بودن، یه لشکری مقابل یه تیپی بود حمله میکردن، یه نیرو اون ور اینا میزدن اونا میزدن اونا میزدن اینطوری رفتن شیراز. جنرال یوشکی جلوش نیست با کی بکن بکنه، گفتن خب چکار کنیم؟ گفتن آره اینا میان علیه یه چیز حرف میزنن. اون رئیسشون گفت راه بیفتید تو کوچه ها، شروع کنید لعن و فشتن به اولا، هر کی اومد بیرون بزنیدش. آره اینجوری این کار کنن سلاسه. خب مثلا شده شعبه پراکنی میکردن، کار علمی اینطوریه دیگه. نمیاد که مثلا خود شعبه چجوری شمشیر از شعبه کنه سر کنه. خب میری شروع میکنی تو کوچه ها پشتن به اومد، هر کی اومد بیرون میزنی تو سر، هر کی نیومد معلوم شده ساکت شده. خب این رو جواب نمیدن، این روند هیچ وقت در مقابل اون نوع حمله این حمله جواب نمیدن. بعد از شاه اجباری که شاه تماس اومدید فایده نداره. اون موقع مرکز حوزه های علمی ایران هم حوزه داشت، ولی نجف هم بود، ولی مرکزیت نه ایران بود نه نجف، مرکزیت همون جبل آمان بود. جبل آمان هم یه جا نیست، یه منطقه است، یه منطقه رو بهش میگن جبل آمان، خودش روستاهای مختلف داره، شهرهای مختلف داره تو جنوب لبنان. اینو نامه نوشتن به اون موقع مرجع که بود محقق کرکی، به محقق کرکی که خودت و شاگردات پاشو بیا ایران. بعد این جلالش رو من شما رو نصب میکنم، شما بیایید ایران، من شما رو منصوب میکنم به عنوان قاضی و امام جمعه و اینجور کار موقوفات و فلان، بعد این اشکالاتی که این فلان فلان شدن میگن جواب میدونست. ولی بطول من شما رو منصوب میکنم به این کارش ناقه که نایش رسیل و محقق کرکی ما رو یه تو چکاره که ما رو منصوب کنی، ما به نصب الهی منصوبیم، ما باید تو رو نصب کنیم، ما تو رو نصب کنیم، تو طاغوتی. و یه جمعه از مقبول و مرد هنزله هست قد جلت و ملیکم حاکم ها اینا رو نوشت، نوشت داره چی نامه رفت و اولم خیلی به اینا برخورد که اینا نیومده ادعای حکومت دارن، گذشت شدن نمیشه اینجوری فایده نداره. تا بالاخره تو نامه نگاری آخر شاعت ها زیر بابا تو اصلا منصوب به نظم الهی، ما هم منصوب به نظم تو، پاشو بیا شاگردات هم بردن بیا خودت و شاگرد بگید بیا، اصلا ما به نظم تو کار نداریم. بعد کرکی نوشت که اگر من بیام من باید هر جا دیدم خراب شایی بتونم جلوشو بگیرم و هرکی خراب بود برخورد کنم کنم وهمان دیگه. دفعه آخر شاه تماس نامه آخری رو با تو منصوب به نصب الهی، هر کی تو نصب کنی منصوب، هر کی عزل کنی منعزل، خود منم اصلا به اجازه تو حکومت میکنم، فقط پاشو با شاهدات بیاید که من مهاجرت اول علمای جهان آمد باید تو مهاجرت هم محقق کرد که همه رو نیاد، خودش اومد با یه تعدادی از شاهدات این مهاجرت اول. بعد اینا اومدن و اون موقع دارالخلافه هم قزوین اسفان دارم قزوین رفتم قزوین و بعد از اونجا هم پخش شدن و بعد یه سیستمی درست شد، یه سیستمی درست کردن اینجوری بود، اینا تو هر منطقه و هر موقوفه و قاضی یه نفر میذاشتن، بعد تو کل اون منطقه یه نفر بود که متولی اینا مسئول اینا، بعد دوباره مسئول بالاتر اینا میشد خاتم الفقهاء و المجتهدین که تو پایتخت. بعد در عرض اینا خب حکومت صحابی هم آدم داشت دیگه، نه اینا میتونستن اون صحابی رو بردارن نه اون میتونست اینا رو بردارن. وقتی که اختلاف پیدا میکنن اینا رو مسئول بالاتر میگفتن، اگه بالاتری ها حل میکردن خودشون کم میشون، نمیکردن میومد میشون خاتم الفقهاء و المجتهدین. اون خاتم الفقهاء و المجتهدین که پایتخت بود اون دیگه در کنار شاه بود، یعنی هر چیز دیگه چیز میکرد منعزل میشه دقیق کرده یه سیستم اینجوری هم تقرایی کردن و بعد اولی انجام شده اینجوری اومدن و بعد دومی و مهاجرت دوم و بعد با سه دور مهاجرت انجام شد که شیخ کائنات و مهاجرت دوم اومدن که شبه بچه بود پدر شیخ کائنات اومدن تو مهاجرت دوم اومدن، کرکی تو مهاجرت اوله، بعد یه مهاجرت سومی هم بعدن اتفاق افتاد. این میرداماد هست، این نوه دختر محقق کرکی میره داماد به باباش میگفتن، میره داماد مثل باباش بود، سید بود داماد چیز بود داماد محقق، آخر محقق کرکی مسموم شد، مسموم شد هیچ وقت هم قاتلش پیدا نشد، نه شد پیدا شد علنی نشد دیگه. الان اینا مسائلی داشتن، این که بعضی که من تو حکومت تابع محض شاه بودن و مثلا آخونده درباری بودن، نه اینجوری نبوده، اینا در حاکمیت که قرار داشتن یه جای دفاع میکردن، مثلا وقتی جنگ شاه عباس با عثمانی ها شد، اینا فتوای جهاد دادن. همین شیخ بهایی بود، خاتم الفقهاء و مجتهدین، شیخ بهایی بود زمان شاه عباس، فتوای جهاد دادن. یه جایی هم با حکومت درگیر می شدن، مثلا با این پایینی ها، بعض وقتا زورشون می رسید، بعض وقتا هم زورشون نمی رسید دیگه. اینا بوده، مثلا صاحب وسائل شیعه در مهاجرت سوم اومد ایران، شیخ الرامی، وقتی که در مهاجرت سوم اومد ایران، اون موقع خاتم الفقهاء و مجتهدین علامه مجلسی بوده. بعد که وارد شد، خب وارد دربارش اون اصفهان شد، پایتخت زمان مهاجرت سوم، وارد شد، این آداب و رسوم دربار رو بلد نبود. بعدم خب عربا هم خب حالش هم خیلی راحت نمی کنند از این چیزها رو میانند تو این، همینطوری وارد شد و اومد دربار. شاه سلیمان نشسته بود، شاه سلیمان شاه بود زمان علامه مجلسیه، بود شاه سلیمان بعد از شاه عباسی نست، شاه سلیمان شاه بود. و بعد وقتی که وارد شد، این شیخو وارد شد، بعد که وارد شد گفتش که بعد هم پرستانش مشهد که از دارال خلافه دور باشه، به تو بشد مسئول خب دیگه اون منطقه جون، یعنی خاتم و فقه آمد باشده یه سیر میشه منطقه، بعد اون پایینی ها زیر دسته میشه خاتم و فقه آمد باشده بودن سیف الاسلام و حجت الاسلام، این حجت الاسلام مشهد شد اون منطقه شد، اون زیر مجموع شد. یه وقتایی هم بالا گیر، مثلا شاه سلطان حسین وقتی میخواست عمامه گذاری کنه، میگم اما بگذاری تاج گذاری کنه، تاج گذاری کنه علامه مجلسی خاتم الفقهاء بود و مرسوم بود که خاتم الفقهاء و مجتهدین تاج بر سر پادشاه بذاشت. علامه مجلسی خواستن، گفتن خب بیا، گفت من نمیام مگر سه شرط، اگه این سه شرط رو رعایت کنی من میام تاج گذاری کنم. یعنی فرشی مینداختن، این دو رکعت نماز بخون، بعد اومد تاج داشت بر سرش. این تنفیذ کردن، به نیو ولایت تنفیذیه، یکی از نظرات ولایت فقیه ولایت تنفیذیه است که خود فقیه مستقیما حاکم نمیشه، ولی میاد حاکم رو تنفیذ میکنه و وقتی تنفیذ شده اون اعتبار داره، تنفیذ رو بعدش از اعتبار میفته که تا دوره های هم این بود، بعد یه اجتماع داشت در اومد دیگه، حالا به تاریخ بگرسه. بعد این علامه مجلسی سه تا شرط داشت، یکی این که قمارخونه های اصفهان رو میتونیم جمع کنید ولو با دربار وصل بشه، دوم مشروب فروشی و میگساری جمع بشه ولو تو خود دربار، خیلی این هم بعد از شاه عباس زور شاه زیاد شد، علنی مشروب فروشی میکرد، شاه عباس پنهانی میخورد دیگه علنی، و علما هم که جروش میده شاه رو میبرد حساب شروع میسه، شاه که میخواد بد برد. یکی همین کف دروازا و درویشا تو اصفهان زیاد شدن، اینا هم دوباره وصلن به دربار. این خود شاه که این کارو میکرد، بعد زیر مجموعه هم میکردن، بعد تمام این کف دروازا و قماربازا و درویشا رو یه جور وصل میشن به دربار. بعد که تو اون منطقه مثلا اون عالم میخواست که اینا برخورد کنه، یه فقط یه نفر نبود، بعد تا اون بالا رو میگرد متوجه این، و این مشکل داشتن. بعد شاه سلطان حسین قبول نکرد، قبول نکرد و نمیشه این چیز کنه، نمیشه حکومت کنه نمیشه. بعد یه عمه ای داشت بهش گفتش که برو فعلا قبول بکن، این علامه پیره این میمیره، بعدش دیگه به آخونده بعدی میدون نمیده، یه چی همی کارم کردن تا از علامه زنده بود، حالا اگه گرده کاریم میکردن پنهانه بود. علامه حسین که فوت کرد، بعد آقا جمال خونساری شد خاتم الفقهاء و مجتهدین، اینا هم دیگه گوش ندادن، بزا وقتی افغان ها حمله کردن اینا فتوای جهاد ندادن، این علمایی که بودن فتوای جهاد ندادن در علیه اشتر، اینا قیام کردن، اونا جز ایران بودن، حمله نبود، شورش کردن، فتوای جهاد ندادن. خلاصه اینجوری نبوده که فکر کنید حالا اینا اونجا که بودن کلن تابع بودن، نه، بحث اجرای شریعته. منتها مسئله که شما توی دوره قدرتش رو داری خودت اجرا کنی توی دوره قدرت داری خود اجرا کنی، ولی کسی هست اگه این باشه 20% اجرا میشه، باز نسبت به اون دیگری که 10% اجرا میشه این بهتره. و در هر دوره علما داشته. خلاصه کتابایی هست، کتابی هست هجرت علمای جوانامون به ایران، انتشارات امیرکبیر چاپ کرده، کتاب خوبیه، وقتی خواستید مطالعه کنید خیلی چیزها دیگه هم دستتون میاد، از وضعیت حوزه ها در ایران، تشیع در ایران، علما در ایران، وضعیت شیعه و سنی، حکومت وقت پیدا.
من برنامه‌ریزی
کردم. آقا جمال خوشم. خب. آقا حسین و بعد آقا جمال. هر شبت خدمت شما که دور شدید. شما سر چی بود؟
شرف‌الدین نجفی.
شرف‌الدین نجفی از شاگردان محقق کرکی است که اون نسل اولن که اومدن دوره شاه طهماسب رو قرن دهم. آقای شوبیدیتون نقش شده. ایشون میگه شرف‌الدین کرکی یک شرف‌الدین نجفی یک کتابی داره. اون کتابو من ندیدم. آقای ترابی هم میگه منم ندیدم. میگفت آقای شوبیدی هم گفته خطیه. حالا با واسطه ترابی رو نقل می‌کنه. بعد تو اون کتاب از تفسیر علی ابن ابراهیم مطالبی نقل کرده. روایاتی نقل کرده. که اون روایات با تفسیر علی ابن ابراهیم موجود مطابقتی بگید نداره، مطابقتی نداره. و چون مطابقت نمی کنه ایشون میگفت که آقای شوبی نجفی گفت پس این تفسیر مال علی ابن ابراهیم نیست، مال علی ابن ابراهیم نیست. این چیزیست که از آقای شوبری آقای ترابی نقل میکرد راجع به این کتاب. بعد علی ابن ابراهیم نیست پس مال کیه؟ اینا علی ابن حاتم قزوینی نوشته، علی ابن حاتم. بعد علی ابن حاتم شاگرد همون عباس ابن محمد بوده، از اون نقل کرده و همینطور تا آخر. ما که آیه شبری کتاب رجالی نداره که ما کامل حق رو بیدیم.
ولی یه دلیل دیگه هم دارن، من که میگن بعد خیلی بارات در تفسیر مستو برمیان تمام مطالب موجود در اون مطالب برای ابن ابراهیم نیست، بارات همچون رجل حدیث و علی ابن ابراهیم و بی روایت علی ابن ابراهیم سوم مقال علی ابن ابراهیم خیلی زیاد تعرفه
لن. هر شرط که این دلیل جدا مثل همین قبلیه. ما کامل الان حرفای شویلی که نمیدیم چه این مقداری که های ترابی نقل میکرد رو این مقدار دلالتی بر مدعایشون نمیکنه، این فقط ثابت میکنه که اون نسخهی که از تفسیر علی ابن ابراهیم الان دست ما بگیم هست، اون اول عباس قبل بعد عباس محمد هم دوستان دوست هست، این نسخه با اون نسخهی که در اختیار شرف الدین نجفی بوده متفاوته. این رو نشونده این نسخه و اون نسخه متفاوت بود. اما اینکه این کتاب کلن مال علی ابن ابراهیم بگید نیست، یا بخشایش مال علی ابن ابراهیم نیست و اون ناسخ اضافه کرده، این اثبات نمیشه. این نشون میده علی ابن ابراهیم تفسیرش نسخه دیگری هم داشته که در اختیار اون شرف الدین نجفی بوده و اون نسخه با نسخه ما متفاوت بوده. و اون نسخه دقیقا چی بوده اونم نمیدونیم، فقط میدونیم با این فرق میکنه. اما این که بعضی از عبارات هست در این تفسیر که نمیخوره مال علی ابن ابراهیم باشه، ما هم همین رو میگیم. ما میگیم نسخه موجود که مال همین عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر تو سندش اومده نسخه قابل اعتمادی نیست. اما اینکه این کتاب و علتش هم همین عبارت ابن شامگی توش هست، اما اینکه نویسنده کتاب علی ابن حاتم بوده و علی ابن حاتم کلن این کتاب را بگید نوشته، این معلوم میشه. میتواند کتابی بوده مال علی ابن ابراهیم، بعد حالا چرا علی ابن حاتم، چرا خود اون عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر این اضافات را بگو، یا یه بخش اون اضافه کرده باشه یه بخش رو علی ابن حاتم اضافه کرده باشه، اینم ممکنه. خب طبقه رو میشه به دست آورد، حمزه ابن موسی ابن جعفر دوره امام رضاست، چهار طبقه از این میای جلو نورمال 160 سال فاصله میشه. پس شما 160 سال از زمان فوت علی ابن جعفر که بیاد جلو میشه هولوش 400 ادامه میشه
هولوش 400 300 و دم بوت مرمو علی ابن ایرامی بوده
میشه همدوره کشی
همدوره کشی خب ببینید دوتا تو همون طبقه خیلی ها از این نسخه کتاب علی ابن ایرامی نقل کرده
نه طبقه او دو طبقه بعد ما نسخه دیگری هم ارزو نداریم
اشکال نداره به هر ترتیب آقایون هم اصلی نقل کردن از نسخه علی ابن ایرامی از کتابشون یا نه
سرخون دارم میگن همین حرف های شویریه وقتی که ما میبینیم دیگران از تفسیران ابراهیم روایاتی نقدن که با روایات تفسیران ابراهیمی که الان دست ماست تطابق بگو نمی کنه خود این قینه است که این نسخه ما نسخه قابل اعتمادی نیست این نسخه کلام موجود اون نسخه دیگه هم که الان دست ما نیست توجه؟
حالا به همین مقداری که نقل شده میشه اعتماد کرد؟
نمیشه دیگه هیچ چیز معلوم نیست.
همین مقداری که آقایون میگن مثلا عیاشی از
اون چرا اونو قبول میکنید؟ ما وقت عیاشی از تفسیر علی ابن ایرامی میخوان نقل میکنه قبول میکنید. تو خود عیاشی، عیاشی هم دوره علی ابن ابراهیمه. برای اون نقل حسی میشه. در خود علی ابن ایرامی که سند داره تا آخر باشه.
نقل نقلشون چه جوریه؟ الان این معلوم نیست این تفسیری که ایشون موقعی نوشته کتاب اصلی. روایاتو جمع آوری کرده
روایی بوده تفسیر روایی
خودش جمله اضافه نکرده
تفسیر روایی بود
مثلا اگه چیزی
کامل تفسیر به دست من نیست که من بخوام
نظر بدم من می‌خوام بدونم این جمله رو من چیکارش کنم میشه قال علی ابن ایرامی یا قال قومی
یکی
قال بعد همین بعد شروع کرده روایت تفسیر کردن گفته مثلا این آیه معنیش اینه این آیه معنیش اینه اسم امام پیش نمیاد مثلا یه جایی هم ننوشته قال علیه السلام یا ضمیر بدونیم به
امام موقوف میشه موقوفه
یعنی مشخص نیست از جمله از خودشه یا از
امام اگر اصل کتاب بود خوب بود
چون بعد سند داره مثلا عیاشی روایت
عرض کردم ببینید اونجایی که سند داره سند رو بررسی کنیم تا آخر قبول میکنیم چون دیگه ابوالفضل عباس بن محمد نیست اما این کتابی که الان هست نمیشه بعد اون تو خود تفسیر موثره ولی تو بحث ما نیست الان در مقدمه تفسیر علی بن ابراهیم جمله بود که ظهورش مشایخ تمامی راویان تا خود امام بود اما چون این نسخه قابل اعتماد نشد به خاطر وجود این عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه موسی بن جعفر لذا اعتماد اصلا همین جمله مقدمه هم همین عباس نوشته باشه درسته؟ وقتی که این احتمال اومد دیگه ما نمیتونیم راویان تفسیر علی ابن ابراهیم را بگیم توصیف کنیم چه؟ اون چیزایی که آقای خویی گفته بود همه رو گفتم بهتون تو موجود هستم ظهور مقدمه رو میگه
اشکال
اصلا نداره توی
کتاب
نه حالا هم توی کتاب نیست حالا حداقل توی کتاب نیست این بعضیا خواستن دفاع کنن گفتن کتب از کتب متواتره بوده بنابراین بررسی نسخه بگید نمیخواد این سند صدور نمیخواد این ثابت نیست که تفسیر ابراهیم متواتر بوده علاوه که وقتی دیگران نقل هایی میکنن که با این تفسیر موجود مطابقت نمیکنه این بیشتر نشون میده که این نسخه قابل اعتماد نیست و کتاب نسخه وجود داشته و تواتری در کار نبوده این هم بیشتر شده اون اشکالی که ما داشتیم ما یاد بده اشتباه نشه به این فصله ما عرضمون اینجا بود که این تفاوت بین اون نسخه‌ای که شاگرد محقق رکی نقرده با نسخه موجود اعتماد ما رو بر این نسخه سرد میکنه این درسته ولی اثبات این که این تفسیر مال علی ابن حاتمه با این انجام نمیشه بعد تأثیری هم نداره چون چه علی ابن حاتم چه بگید عباس باشه هر کدوم باشه مشکل در حل نمیشه چون اینا هیچ کدومشون نمیتونستن توثیق از اون روات به صورت نزدیک و عن حسن بگید داشته باشن و جهاتش هم ثابت نیست خب این تمام شد بنابراین این تفسیر من قبول نکردیم فردا بگیم از قبول نکردیم انتساب این کتاب را به علی ابن ابراهیم قبول نکردیم نسخه موجود رو تشکیل کردیم بله فردا انشالله اصحاب ابو صادق و مشایخ اجازه رو میگیم انشالله
استاد تشکیل
یه صلوات کتاب مخصوصا از یه مقدار که میرید جلوتر از اواسط سوره آل عمران به بعد توی روات با واسطش از بزرگان زینیه جارودیه تعدادشون داره بالا. خود عبل جارود که رئیس جارودیه است، از اونم نه و زیاد هم میشه استبعادی نه. و این اول عباس هم همون فض عباس هم این هم تبرستان بوده. تبرستان هم در اون دوره مرکز زینیه جارودیه بوده. من نسبت نمیدارم فرد اقیقادی اقیقا ما رو بگیره این امام زاده. من میگم این احتمال تقویت میشه که شاید این فرد خودش جارودی بوده، بعد میخواسته اون بزرگان جارودیه رو هم بگید درست کنه ورشه تو مقدمه نشته باشه. من نمیگم قطعا این طور باشه، اما احتمالش هست. همین احتمال که بود ما نمیتونیم به این اعتماد کنیم.
جمله ای که اولی شده که شما برداشت شده از
این به نظرم برداشت به دقت اولیه ها. این هم میگه مشایخ اونا و سقاط اونا من اللذین فرز الله تو
آتوم چه مقدمه
چی؟
مقدمه قرینه که بر حرفیشون میگن هست مقدمه چون مقام بیان اعتقادشه، یعنی داره صرفا بیان میکنه که اعتقاد ما اینه و ما اینطوری عمل میکنه.
بخود بخود خداشو بخود بخود عبارت بود
بعدش اومده با این دست قال رسول الله که حضرت الفت ودا که من چه در تک به نیک فرد بکن، بعد ادامه میده و از ها میرسه انه هما لنگ هم طرف آخر سایر داره یه خود برای حاطن و جمع بین سبابت هی ولا عبرو چه حاطن و جمع بین سبابت هی ولو استاخت افت زرفازه ای الان حاضر. یعنی میخواد بگه که ما هر جا که قرآن رو میگیریم اهل بیت رو هم داریم میگیریم.
خب چون تفسیر میخواد بنویسه، تفسیر روایی هم میخواد بنویسه، طبیعیه که
بعد شروع میکنه، بعد شروع کلام خودش شروع میشه، شروع میکنه بل قرآن و عظیم و قدر و جلیل و خطر و بین و ذکر و من تمسک بهی هدا. بعد از قرآن میرسه میاد سراغ اهل بیت.
خب
میگه که و فرد الله عز و جل علی نبیه ان یبین للناس ما فی القرآن و نحنو ما جمع نحنو جماعت شیعه ذاکرون هم به همین طریق ذاکرون هم و مخبرون هم به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و سباتون اهل الذین فرد الله تعالی
ما از اول تفسیرش رو معرفی کتاب چیز ننوشته که منبر نرفته، تفسیر قرآن بود. بعد چون تفسیرش هم تفسیر روایی بوده طبیعی بوده که اول عظمت قرآن رو بگه، بعد نقش اهل بیت رو در فهم قرآن بگه، بعد هم بگه کلام من تو این کتاب چجوری میخوام از اهل بیت در فهم قرآن استفاده کنم. این روایه
نقش اهل بیت رو در فهم میگه.
نه الان کتاب خودش رو میگه، بابا مقدمه کتاب خودشه، در کتاب خودش داره میگه من چیکار کنم. این که یه سری کلیات ابوالبهایی که میخواد بگه، اول داره میگه من تفسیر میخوام بنویسم اهمیت قرآن، بعد تفسیر روایی میخوام بنویسم نقش روایت در تفسیر، بعدم میاد که تو این کتاب من از چه روایتی میخوام استفاده کنم. شما هم الان میخواید تفسیر روایی بنویسید، همینه تو مقدمه‌اش باید اینو بگید که قرآن اهمیت قرآن، بعد روش تفسیر اگه روایه تفسیر روایی، آخر سرم که الان کتاب شما نسبت سایر تفاسیر روایی که هستن چه مزیتی یا چه منقصتی داره، چه ویژگی داره. این عادیه تو مقدمه هم دقیقا همین روانده.
اون عبارت که میفرمد که ما رواب و چه براورا و مشایه خونا اینه اینا رو، یعنی این روایتی که من هم نخدردم مشایه خونا هم نخدردم.
نه اگه فقط مشایه خونا بود میشد بلاواسطه مثل کامل و زیارات. این میگه مشایخ اونا و ثقات اونا هن اللذین فر از الله تعالی. ببینید الان شما
من میگم از ما مثلا از شما گرفتم،
شما از کی گرفتی؟
مثلا از شما مثلا میگم
من از کی گرفتم؟
ما از اهل بیت
نقل، من از اهل بیت نقل نکردم، من از استاد خودم نقل.
نه
عرفی نیست. الان شما میگید کلینی از کی نقل کرد؟
یعنی منظور خود
کلمه
نه دیگه
کل این از امام صادق میگه میشه مرسا.
اگه بگید از استادتون نقل کردین رجال که نمیخواست بنویسه، میگه از استادتون نقل کردین، میخواد بگه روایت مال کیه، میگه اهل بیت، یعنی کلام مال اهل بیت،
مشایخ تا اهل بیت میشه، بلا شیخ بلا واسطه
از اهل بیت میدانید. مقدمه تفسیرش این نکته،
اولا خود طرفم رجالیه، خود طرف داره نامورد نیست،
ولی کتاب تفسیر
مقدمه
باشه، کتاب تفسیرم کتاب روایه فرض روایت که من
گفتم. من چه مزیتی دارم؟
باقی بودن که اونام از اهل بیت دارن میگن
مشایخ صفاتی که از اهل بیت میگیرن، پس تا اهل بیت شما درست
نه، این پسش شما دارید اضافه میکنید،
میگه تا اهل بیت
این قبول تا اهل بیت عقلی درست
عقلی چیه بابا؟ نه من اونا مردن
از این نباره برداشت شده تا اهل بیت و اونها مشایخ ما هم تا اهل بیت با سواد از اهل بیت تفسیر خدا من این روایات یا من سواد نمیدن یا این که همون روایاتی سواد نمیدن من هم نمیدن ولی از ناحیه غیر
نه که نیست، شما سند از خود ساخت یعنی؟
یعنی این بیسی باید اعتماد کرده بودم کسی نیگه سند از خودت ساخت،
نمیگه من روایاتی رو میارم که بهش اعتماد دارم، میگه روایاتی رو میارم زاکرون و مخبرون به روایاتی که با مشایخ ما و ثقات ما منتهی میشه و اهل بیت
و روام و اینا رو هم اونا،
یعنی من نحن و زاکرون و مخبرون
و روام و
نحن و زاکرون و مخبرون به چه روایاتی مایم تایی الینا و روام و مشایخ رو و ثقات رو
هم
به ما روا این ماین تینانا را مشایخ و سقات را تا کی ان الذین خرزان عطا شد با ان الذین نداره خب دیگه سقات تا اهل بیت نفسه،
بله همطور اون من قبول دارم، ولی این که من از اونا نفسیت داشتم توی نبارد نیست
بابا، میگه نحن و زاکرون و مخبرون به ماین تینانا و روا و این روا کی را
روا
ماین تایی الینا را مشایخ خدا و ثقاتون این لذین فرز الله تواتون ببینیم و روا خو یعنی روا ماین تایی الینا را، پس ماین تایی الینا چیان؟ اونایی که ثقاتون این لذین فرز الله تواتون هستن،
اونا رو ثقات نفت کردن ما روا خو ما اونا رو اون ماین تایی الینا اون جباراتی بودی که ثقات هم نفت،
من اونا رو میگم دیگه
احسن منم اونا رو نفت کنم ولی من از طریقه اونا
نمیگه نحن و زاکرون و مخبرون به ماینتهی که این ماینتهی رو کی گفته از چه طریقه به قول شما مشایخ خودم و ثقاتون هم لذیه فرز الله تاعتم
نه به قول من از طریق مشایخ
بابا این رواه او به کی میخوره
ماینتهی
پس ماینتهی لینا رو کیا گفته
یعنی من به اینا اعتماد کردم من اینا رو میدونم که مشایخ تا اهل بیت گفتم
من از اینا نقل میکنم
ولی من از اینا گفتم
نه دیگه داره میگه از اینا نقل میکنم ما ینتیلنا رو مشایخ ما و ثقات ما الذی فرض الله تو عطا اون رو عباد
کرد خودش میگه اون آقا تو نحنوه درسته
خودش تو نحنوه علی ابن ابراهیم که همون نحنوه میگه من علی ابن ابراهیم حالا اگه مال علی ابن ابراهیم باشه ذکر میکنم و خبر میدهم تو این کتاب بعضی که قبلش گفته من تفسیر میخوام بنویسم و تفسیر روایی میخوام بنویسم به اون اخباری که به ما رسیدن و این اخباری که به ما رسیدن رو کی نقل کرده؟
مشایخ پس ثقات ما
خب پس من چی رو قرار ذکر کنم؟ همینا رو همینا نه رو. چیز دیگه ای رو از طرق دیگه نه بابا اینا این مفعول رواه همین اخباری که ما من ذکر میکنم اینا رو و همینا رو مشایخ ما ثقات رو نقل کردن نه اینکه مشایخ ما ثقات ما یه روایتی نقل کردن من هم یه روایت دیگه ای رو که خودم اعتماد به سرشون داشتم نقل می‌کنم.
اتفاقاً همونا رو نقل کردم. اینا رو دیدم که دیگران هم که ثقات ما هستن نقل کردن.
من همونا رو نقل کردم دیگه.
همونا رو نقل کردم. ولی سندش هست همونا.
همونه دیگه. سند چی میشه؟ سند یعنی چی؟
همون چیزی میشه شما خودت نقل میارید به عنوان مثل آقای شما.
اصلی که این کتاب ما اولا اون نقل نمیشه. اونا تخصیص میشدن. میشد یه عامی اگه مثلا جواب دادم اینا رو دیگه
بده.
اینا میشن مخصص مشکل چیز دیگه بود که اصلا معلومه این جمله رو علی ابن ابراهیم گفته
بده.
یا شاید اینو علی ابن ابراهیم گفته ولی اون رواز رو نفرات بعدی اضافه کرده
مثلا یه کسی مثل عیاشی آورده بپذیریم این از کتاب علی ابن ابراهیم یا نه
میپذیرید، ولی معلومه تو کتاب علی ابن ابراهیم این جمله بوده.
نه اصلا کاری به این جمله نداری، این جمله نه، ولی فعلا علیشو ورده سندش هم ورده،
درست سند رو بررسی میکنیم. درست بود
پس اونجایی که نمیشه قول قمی ما نپذیریم این روایت، همین
معلوم نیست روایت،
پس معلوم نیست این روایت، خیلی
موقوفه،
موقوف میشه. خواستم ببینم اینا رو به عنوان چی، چون میدونید چه جوری آقا یه وقتی شما میدونید این روایت، یه وقتی اصلا میدونید نه روایت نیست، تحلیل خودشون نویسنده اون پایین نوشته، چه اشکالی داره یه جایی تفسیری جمله ای نوشته؟
در قدما همه ممکنه متن اصلا نمیدونم چیه، لذا وقتی که وسایل جای دیدم دارم قال الفضل بن شازان، هم ممکنه متن روایت بوده
هم بیان خودش،
هم ممکنه استعمال
مثلا عیش دو حالته بوده، میشه
بدم میگه موقوف
نوشته و فی تفسیر القمی نوشته و فی تفسیر القمی حدثنا، بعد سند نوشته از علی ابن ابراهیم به بعدم نوشته حدثنا فلان تا حد ما، یه جایی اصلا نمیشه فی تفسیر القمی نوشته قال قمی.
عزیزم میگم که میشه موقوف،
میشه موقوف. من خواستم بگم وقتی نمیشه قال قمی
این اختصاص به عیاش ندیشه، این دیگر مثلا تو خودم خلینی هم حتی که دو اصول کاهی هم به شما نشون دادم موقوف داشت،
نه موقوف داشت آن درست،
اون هم موقوف.
آخه اونجا در میاد موقوفاتش که مثلا روایتی بوده در نمیاد بازم،
خیلی جا داره تا اون کتاب، اونجا که کتاب اصلی همون دست ما نیست بزنید فضل و شازان که همه شون دارن قال فضل و شازان در نمیاد که این متن روایت بوده یا استنباط خود فضل ابن شازان، چیزی ما بیدست بود
درست
در کتاب فضل شازان داشتی،
موقوفات در نمیاد خیلیاش،
حتی اصول کافی هم بود اینا که یک جای خود
نمید. این سوال نداری؟